بسم الله الرحمن الرحیم. وارد چیم بحث مبانی. 6 مورد رو گفتیم، مورد هفتم رو عرض بکنم و بحث رو ادامه بدیم. در باب مبانی تطبیق اسلام با نیازهای زمان، هفتمین نکته اینه: وابستگی تغییر شرایع به استعداد بشر در فراگیری و حفظ قوانین الهی. خب شرایع تغییر میکنن، این به چی ربط داره؟ 1. به استعداد بشر در فراگیری، یعنی از این دین میریم دین بعدی، از این آیین میریم آیین بعدی. این به چی ربط داره؟ به قدرت فراگیری بشر. بشر چقدر میتونه فرا بگیره که صحبت کردن سر کلاس بده، این کار خوبی نیست. در این سن انسان این کار رو تکرار نمیکنه، بعدم با سرش رو به حالت اعتراض تکون نمیده که چرا لیزر انداختیم تو چشم من، جاش صحبت نمیکنه با پشت سری. ما برای تغییر شرایط چی میخواییم؟ 1. استعداد بشر در فراگیری. انسان به نقطه رسیده که بتونه یاد بگیره، بتونه جذب بکنه، بتونه بفهمه. بشر رشد میکنه، رشد نیاز ایجاد میکنه، نیاز سوال تولید میکنه، سوال پاسخ میخواد. پاسخو کی باید بده؟ شریعت. از اون طرف دقت کنید، شریعت و بشر، بشر و شریعت. بشر رشد میکنه، نیاز سوال پاسخ میخواد، شریعت باید این پاسخو بده. خب شریعت میگه من آمادم، حالا توی بشر آماده ای که منو بگیری، حفظ بکنی و کامل خودمو بتونم بدم دسته تو؟ حواستون خوب با من؟ یه بس نیاز ماست، یه بس نیاز شریعت. ما به شریعت نیاز داریم که بیاد و پاسخ سوالای نوظهور ما رو بده. شریعت نیاز داره که توسط ما اخذ و حفظ بشه. تغییر شرایع به این، یعنی بده بستون، فقط بده یا فقط بستون نیست. یا باشه نمیخواد برین، چی شده دختر؟ ما به شرایط نیاز داریم، چون نیازهایی پیدا رشد میکنیم، نیاز پیدا میکنیم، سوال تولید میشه، پاسخ میخوایم. شریعت میتونیم پاسخو بده. شریعت به ما نیاز داره، نیاز داره معنی که دست شده ما درازه ها. اقتضای شریعت اینه ما بتونیم درست اخذش بکنیم و بعد حفظش بکنیم. خب از یه طرف پس تغییر شرایط به استعداد بشر ربط داره، دیگه به چی ربط داره؟ به حفظ قوانین الهی. ببینید این که میگیم قوانین الهی رو حفظ بکنیم، کی الان مخاطبه؟ عوامن، خواصن یا اخص الخواصن؟ عوام یه وظیفه دارن. وظیفه عوام اینه که کتب آسمانی رو تحریف نکن. این قرآن رو میدیم دست عوام، اینا حفظ کنید، تحریف باز نکنید، ببینیم کجاش رو تغییر بدیم. اینا حفظ کنید، از عوام بیش از این توقع نداریم، دست شما درد نکنه، همین کفایت میکنه. این وظیفه عوامه. خواص چیکار میکنن؟ خواص کیان؟ مجتهدین، علما. مجتهدین و علما باید علاوه بر اینکه اینو میگیرن، اینو درک هم بکنن. کامل؟ نه، همون اجمالا درک بکنن چیه؟ کفایت میکنه. مجتهدین علاوه بر اینکه مثل عوام دین رو میگیرن و حفظ میکنن، اجمالا درکش هم میکنن. در کنارش روش بکارگیریش هم چی؟ میفهمن. این کتابی که به ما دادن و یکم درکش کردیم چجور باید بکار گرفته بشه. مثلا در این کتاب گفته اکل مال به باطل نکنید، پولاتون رو بین خودتون به باطل نخورین، خیلی از این عقودی که بین ما هست این کار رو نکنید. این که چطور اینو تو زندگی پیاده بکنیم کار کیه؟ کار خواسته. بله؟ پس اونا مثل عوام میگیرن، اما علاوه بر عوام یک درک اجمالی میکنن، دو روش بکارگیریش رو هم فهم میکنن و اعمال میکنن، و سوم سعی میکنن ولو به صورت اجمالی معارف دین رو حفظ بکنن. یعنی اینا پاسدار معارف دین هم هستن. آقا دین یه شعائری داره، کی باید اینو حفظ بکنه؟ خواص. خواص باید مراقبت بکنن اصول اسلامی، تولی، تبری، اینا به باد نره. اگر علیه مبانی دینی حجمه صورت گرفت سینه سپر کنن. یه گروهی اومدن میگن آقا اصلا امامتی در کار نبوده، کی باید سینه سپر کنه؟ خواص. پس اینا علاوه بر عوام چند تا کار میکنن؟ سه تا کار. یک، درک. دو، فهم روش و بکارگیری. سه، حفظ اجمالی معارف دین، شاعر دین، مبانی دین، اصول دین. خب یه پله بالاتر کیان؟ اخص الخواص. یعنی تو اون خواص دیگه چیاشون؟ خاص‌ترینشون. اینا کیان؟ اینا ائمه، مجتهدین و علما و مراجع رو گفتیم. اینا کیان؟ اینا ائمه. خب ائمه چی کار میکنن؟ اخص الخواص کارشون اینه، یک، اینا توان درک کامل معارف دینو، یعنی اون کارایی که عوام و خواص میکردن که هیچ، علاوه بر اونا یک، توان درک کامل معارف دینو دارن. یعنی اینها بدون این که نیاز به وحی باشه چی؟ میتونن دینو حفظ کنن، بفهمن، درک بکنن، در حالی که مجتهدین درک اجمالی داشتن. حقیقت قرآن رو مجتهدین و مراجع نمیفهمن، ولی ائمه میفهمن. خب از اون طرف اینها نمیفهمن روشای بکارگیری رو، بلکه روشای بکارگیری رو یاد میدن. او فهمیدن که هیچی، بلدن. به بقیه هم چجوری؟ ما نگاه میکنیم یکی مثلا میگه سؤال عن الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام یکی سوال کرده، حضرت میگن اما علمت ان الله تبارک و تعالی قال فلان، میگن مگه نمیدونی که خدا در قرآن اینو گفته؟ میفهمیم که پس بحثای اینجوری رو باید با این آیه اینجوری حل کنیم. اونا دارن روشا رو به ما یاد میدن. پس آنچه مردم داشتن هیچی، آنچه خواص داشتن هیچی، بلکه یک، فهمشون فهمه، درکشون کامله. دو، روش ها رو اینا تازه آموزش میدن و یاد میدن. در کنار این مرجع حل اختلاف خواص کیان؟ اخص الخواص. یعنی اگر دوتا مجتهد، دوتا عالم، دوتا اندیشمند دینی اختلاف پیدا کردن، مرجع حل اختلاف کیه؟ امام معصومه. آقا این مرجع اینو میگه، برداشتش اینو، مرجع اون برداشت میکنه. امام زمان ارواحنا لالفدا میگن این، حضرت فرمودن این تیکه تمام دیگه، حضرت همون که حضرت اون که نظر حضرت گفت همون ملاکه. اجماع همینه دیگه، اجماع اینه که علما به یه نظری میرسن، امام معصوم روش مهر تایید میزنه. نه در واقع همین حل اختلاف. نه نه، ممکنه فقها الان همه بگن تسبیحات اربعه سه بار، بعد امام زمان بیاد بگه نخه چهار بار درست. و آخرین، بله وقتی امام زمان علیه السلام بیان دیگه مطلب رو میگن و همه به همون عمل میکنن دیگه، رد نمیکنن. نه امام زمان میگن درست چیه، ممکنه 95% همینا باشه، ممکنه 5% چو عوض. بعد از اعلام کردن دیگه کار علما تبلیغ همون چیزی که امام زمان میگن دیگه خودشون. مگه حکام، حکامی که امام زمان جای مختلف میذاره وقتی اتفاق میفته باید بر اساس آنچه امام زمان گفته اجتهاد بکنن، اون هست، ولی دیگه تصفیات اول امام زمان تعیین تکلیف میکنه. خب و نهایتا نگهداری اینا تفصیلیه، اجمالی نیست. نگهداری خواص چی بود؟ اجمالا نگه میدارن. اینا مفصل کامل. یه بار برگردم مرور کنیم. عوام چیکار میکنن؟ کتابو میگیرن، زحمت میکشن، تحریف نمی‌کنن. خواص این کار رو انجام میدن: یک، درک اجمالی میکنن، دو، روش فهم رو در میارن، سه، نگهداری اجمالی میکنن. بله؟ اخص الخواص علاوه بر اون یک کار عوام و سه کار خواص چیکار میکنن؟ یک، درک کامل، دو، آموزش روش ها، سه، مرجع حل اختلاف مجتهدین، و چهار، نگهداری تفصیلی. شرایع با توجه به این تغییر میکنن و شریعت آخر که میاد دیگه تغییر نمیکنه، چون در این جامعه هم عوام هستن، هم خواص، هم اخص الخواص، که دیگه این شریعت حفظ بشه و تحریف نشه. معلوم؟ خب اینجا وقتی که گفتیم تغییر شرایع به استعداد بشر و حفظ قوانین بستگی داره، بحثی که مطرح میشه، پس اگر یک زمانی ما به جامعه‌ای رسیدیم که این فراگیری و این حفظ قوانین به اوج خودش رسید، اینجا میشه بگیم دیگه نبوت ختم بشود؟ بله؟
بله،
ما اینجا میرسیم به ختم نبوت. یه لحظه دقت کنید، توی بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی علیه السلام یا زمان حضرت عیسی علیه السلام یا در میان قوم حضرت ابراهیم علیه السلام یا حضرت نوح علیه السلام، آیا عوام و خواص و اخص الخواص حضور نداشتن؟ بله؟ با دست جواب میدین؟ چرا؟ خب نه، اگر اینا در اون زمان حضور داشتن چرا ختم نبوت اون موقع اتفاق نیفتاد؟ استاد منم سوال از محضر ما باید بپرسیم. ایشون یک جوری رفتن تو مود استاد. بله ببین فرزندم، کسایی که نگفتن چیزی نگفتن، دقت نکردی. شما چیزی نگفتین بگین. یعنی ختم نوبت اتفاق نیفتاد چون اون مسئله فاعلی بود نه قابلی. آره دیگه نظر دارین؟ شما چیزی نگفتین؟ خب پس یعنی عوام و خواص و عوام و اخص و خواص نبودن؟ آره، خب اونا که خواص نیستن، اونا خواص اهل باطلن. آره خب نظرتون اینه. حدیث آخر، دستی به سر و روی جواب میکشین؟ نه لازم سوال دستاتون رو بکشین روش، یعنی در مقام پاسخ اینجور کنن. الان خوب شد. شما چیزی نگفتین؟ بگیم. بالاخره عوام و خواص و اخص و خواص تو جامعه بودن یا نبودن؟ به عبارتی جنس جور نبود. اینو میخواستن، همون دفته که ایشون گفتن و یه دستی جنس جور نبود. برای جور شدن جنس چی نیاز داریم؟ همه اینا باید با هم باشن، یعنی اخص الخواصی که بتونن نقش اهل بیت رو ایفا بکنن، خواصی که نقش علما و مجتهدین رو ایفا بکنن، و عوامی که حداقل به عنوان حافظ و قاری و کاتب یه دستی به کار برسونن. یعنی پیغمبر یه عوامی داره، اینا میان پیغمبر تا میگه حفظ میکنن، یه عده تا پیغمبر میگه مینویسن، یه عده تا پیغمبر میگه میخونن، یعنی حفاظ و قراء. اینا عوامن، خواص نیستن. خواصی پله بالاتر علمای جامعه، عمار یاسره، اینا هم تلاش میکنن. اخص الخواص هم امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید مثلا قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام که بخوره به حضرت ابراهیم، افلاطون هست، سقراط هست، بقراط هست، ارسطو هست، ولی جنس جور با چهار تا نخبه‌ای که جزء خواص حساب میشن کار در نمیاد. ما چی میخوایم؟ مجموعی از شرایط. لذا ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و اینا هم باشن ای بی، اگه جنس جور باشه. این شکلی نگاه کنید. میرسونم خوب عرضمو؟ بله. تو کدوم زمان؟ ببینید بعضی معتقدن افلاطون و ارسطو اینا خودشون پیغمبرن. خب که اگر اینا پیغمبر باشن و انبیاء تبلیغی باشن این میشن اخص الخواص دیگه. آره نه، حالا نمیخوام عنوان بدم، اصلا عنوانو بذارین کنار. حضرت موسی علیه السلام بوده تو این جمعی که در مقابل حضرتن، چهار تا اخص الخواص، چهار تا خواص، چهار تا عوام هستن یا نیستن؟ سوال اینه. من میگم اون بله خب همین، اگر ما یه چیزی مثل حواریون رو تصور بکنیم، در آیا این حواریون میتونن این نخ تصویر رو کامل برقرار کنن؟ یعنی اینکه اینا عکس الان بد میرسن، حفظ، نگهداری، فهم، ترویج، جلوگیری از این جمع آن این کارویژه هایی که مخاطب پیغمبر داشته نداشتن، نکردن دیگه. اتفاقا اینها این کار رو نکردن، برخی از خود رهبان هم مثل قسیس اینا همه چپ کردن. انجیل بین 60-70 تا 200 سال بعد از عیسی علیه السلام جمع‌آوری شده و هر کی هم بر اساس نظر خودش، برای همین چهار تا انجیل دادن، دوتا پنجمش اجای قایم شده. خب این که انبیاء قبلی یه نکته اون فرمایش بزرگوار بود که آنچه حضرت نوح علیه السلام آورده همگانی هست ولی همیشگی نیست، چون قرار نبوده همیشگی باشه. چرا قرار نبوده همیشگی باشه؟ اینجا میرسیم به قابل، چون گیرنده همیشگی حضور نداشته. ما یه آورنده همگانی همیشگی میخواییم، یه گیرنده. پیغمبر چرا آورنده همگانی همیشگی شد؟ چون گیرنده همگانی همیشگی در جامعه بود، امیرالمومنین بود، عمار بود، از اون ور افراد عادی هم تو جامعه بودن، زید ابن حارثه هم بود. خب وقوع ختم نبوت با رسیدن عقل به درجه از کمال به معنای توانایی او برای دریافت چه قانون. خب دقت کنید برسن، میگی ختم نبوت زمانی روی میده که عقل به درجه از کمال برسه. نگاه ها به عقل چیه؟ یعنی طیف های مختلف، فرق مختلف، نهله های مختلف به عقل چجوری نگاه میکنه؟ عقل چی میدونه؟ اگر مختصر بخوام بگم، الان خوبه چهار تا نظر در مورد عقل ما بدونیم و ببینیم کدوم نگاه به عقل درست بود که همین عقل در زمان پیغمبر محقق شد که نبوت ختم بشه. اینا رو خوب دقت کنیم. بعضیشون قیافاشون اینجوری الان کجاش سخته؟ سخت نیست طبیعتاً. کدوم بی تربیتی گفت جذاب نیست؟ خوبه که تو نصف بحثا بدون دست خودتون مشارکت میکنید، بعد میگین جذاب جذابو چیکار کردن؟ بلا میشه من گفتم بلا شو من میخوام تدریس کنم. الان چی شده؟ شما چی میگین؟ پشت پای سوال وسط این بحث الان سوال داشتین؟ نه اصلا در موردی مثلا ذاتم بچه ها مثلا هوای مقدار گرمه سوال داشتن. حسن سوال هم یه چیز خوبیه. ببینید بارها گفتم اما هنوز فکر کنم نتونستم این رو شما منتقل کنم، اون چیزی که تو بحث های جدی به کار شما میاد ایناست اتفاقا، ولی نمیدونید چون تا حال به کار نبردین. شما یه وقت با یه کسی بحث میکنی میگی که آقا مثلا چرا مثلا همین بحث که در مورد حجاب با این بزرگوار داشتیم، شما الان انواع عقل رو میبینید، نگاه به عقل رو میبینید. یه نفر میگه ما باید به عقل مردم اعتماد کنیم، خداوند انسان رو عاقل آفریده. تو بحث حجاب یه باری بحث عقل میشه، نگاه به عقل رو میدونی؟ نه نمیتونی بحث ادامه بدی. کرارن از من سوال میکنین، کرارن شماها جاهای دیگه داشتی بحث میکردی چجور این حرف را کجا گفتیم؟ اصلا ما چیزی ساعت 4 با هم داشتیم کجا؟ اون ای اون با این تازه ربطشو متوجه میشه. اصل اون چیزی که به کار شما میاد ساعت 4 و 5، ولی چه کنم که متوجه نمیشه چه؟ من الان آبشوش دارم یا دلفینم؟ منم مثل شما هم دیگه. خوب گوش میکنین، این یه جایی ذخیره میشه. یه جایی یه نفر میگه که آقا اصلا نگاه شما به عقل چیه؟ یه باری میگیم نگاه به عقل، نگاه خود شما چیه؟ نمیتونه بگه. میگه چهار تا نگاه رایج در مورد عقل. میگم یک دو سه چهار، اصلا نمیخواد به چهارمیش برسی. اینجوریه، چهار تا نگاه رایج به عقل با این تقسیم بندی هیچ کار نمیتونه بکنه. ولی حیف که شما متوجه کلام من همین الان هم باز نمیشید. یکی از عنایات جلیه خداوند به من اینه که نه خاله دارم، نه دایی، نه عمو، نه عمه، الحمدلله. پدر مادرم دوتاشون تکن، ولی از شوهر عمه نداشتن. اینجا که سطح بحثان بیاد پایین. ببینید بزرگوار، اتفاقا این نکته که گفتن رو من یه یادداشت روش بذارم اشکان. بله، نکته‌ای بود برای کسایی که صحبت نمی‌کنن سر کلاس. برای ایشون میگم، برای شما نمیگم. گوش می‌کنه شما. گفتن که ما مثل شما با آدم‌های خاص بحث نمی‌کنیم، ما با عوام بحث می‌کنیم. اینجا یه نفر گفت ما با شوهرممون بحث می‌کنیم بیشتر. یعنی بحثمون در این اتفاق، دقت کنی، حالا از وسط مزای حرف خیلی خیلی جدی در بیارم، من با عوام مردمم که میخوام بحث بکنم مطلقا به عوام بودن اونا کاری. یعنی تو بحثا اینجا مثل سخنرانی ها، الان به من میگن شما وقتی سخنرانی میکنی مخاطب تو دانشجو در نظر میگیری، ما مثلا دانشجو نیستیم. دو تا جواب میشه داد: یک، تشریف نیاریم. دو، بیا بالا. من قشنگ میفهمم تو سخنرانی بنیاد که وقتی دارم صحبت میکنم مخاطب عام، یعنی عمده بچه ها، همه دارن با یه دقتی گوش میکنن، یه عده دارن تلاش میکنن که بفهمن. خب تلاش کنن، چرا من باید همه اینا رو پایین نگه دارم که تو پایینی؟ تو خود تو بکش. من اتفاقا با عوام مردم که صحبت میکنم سعی میکنم پس کله طرف رو بگیرم، مثل شهید ستاری در فیلم منصور. کدومه بابا جان؟ گفت اینه. پس کله رو گره میگیرم تو بس، به زور میکشم بالا. یعنی همین نکته که الان با ایشون، من وقتی میگم فلسفه حقوق ایشون میفهمن چی میگم، فلسفه سیاست، ولی اون نمیفهمه. با اون همینجوری بس میکنم، میگم که ببینید اگر قرار شد شما الان سیاست گذار باشید، باید ها و نوات جامعه رو شما تعیین بکنید، و شما گفتید به نظر من ما باید حجاب سر آزاد کنیم، من اومدم ازتون سوال کردم که حجاب سر رو به چه دلیلی آزاد کردین، چی جواب میدین؟ اون پس ذهن شما چیه؟ فلسفه حاکم بر ذهن شما که ازش خروجی اینه که سر رو باید آزاد کرد چیه؟ چون اگر نتونید بگید، من میگم گردن، دست، پا هم باید آزاد باشه، و با این شراب فروشی هم باید آزاد باشه، با این همجنس بازی هم باید آزاد باشه، او عوام باشه. من نمیذارم او عوامانه بحث بکنه، با عوام خاص بحث بکنید. این سطح شما رو میاره. بعدم دقت کنید، اگر با عوام خاص بحث بکنید سطح شما میاد بالا، عوام باقی. اگه دائما با عوام عوامانه بحث بکنید، وقتی میخواین بحث خاص بکنین ابزاراش دستتون، چون عادت به تبدیل سریع داشته به داده در آن رو پیدا نکردید. الان از عوام استفاده بکن، تونتون داشته به داده تبدیل بکن، سرعت استفاده از داشته و تبدیل به داده رو تکرار کن، وقتی به خواص میرسی تمرین کردی آماده ای. ولی انقدر با عوام سطح پایین بس کردی، به یه خاص که میسی میخوای بس بکنی، نمیتونی سری داشتهات رو به عنوان داده ارائه بکنی، بعد دل سرد میشی، احساس کنی سطح من همون عوامه. لذا با عوام خاص بس بکنین. میفهمید چی میگم؟ با عوام خاص بس بکنین. این به شما رشد میده. او هم رشد میکنه از قبل. یعنی چهار تا چیز اونم یاد میگیره. ولی قبلش خود شما رشد میکنید. شما کلا خاص بس کردن را یاد میگیرید. تو خاص بس کردن سرعت تبدیل داشته به داده میره بالا. این که طرف حرف نزده شما بتونید جوابشو بدین. این یعنی شما میتوانید در کسری از ثانیه به ذهن مراجعه کنین، تو تمام طبقات نگاه کنین، چهار تا داشته رو بیارین کنار هم قرار بدین، تو یه جمله به عنوان داده بزنین تو صورت طرف. این بدون تمرین نمیشه. بهتر اینجا برای تمرین بس با عوامی که سرعت عملشون از خواص چیه پایین تره. اصلا نمیخوام وارد این بشم. خب همون نمیخوام وارد شم، کش میاد. بس شما سوالتون در چه موردی بود خانم پشت پایه؟ عرض کردم جز شور نیست دیگاره. خب دقت در چه موردیه؟ همون مثل سوال ایشون دیگه، یعنی ادامه اون بحث است. علا قدر عقوله نگفتم به یه چیز میرسیم مثل برساخت، و که اون موقع گفت برساخت بگین اندازه عقل خودش، ولی با کلاس. کلمات ساده است اما مفاهیم عالی هست. میفهمین؟ مفاهیم عالی کلمات ساده. راهکار تدریس هیچ. مباحثه عالیه ولی تدریس پدر شما رو در میاره. ما الان خواهم همین رو توضیح بدم چرا همش اون جنبه منفیه. انشاءالله ما امسال دوره تربیت مربی رو مفصلتر از همه سالها قراره برگزار بکنیم، در حدی که بچه های پژوهش قبلا مصاحبه حتی برگزار بکنن. دوره تربیت مربی که داریم برگزار میکنیم همزمان به بچه رابطون میگفتیم که شما باید برید دنبال جا بگردیم. یعنی ما تو خرداد که شما 34 تا کتاب رو دارین تمام میکنید، دوره برگزار میکنید، میگیم بچه ها الان از آخر شروع کنید به اول خوندن تا اینا مرور شه، بچه ها رو میندازیم توی چاله. شما برای بیرون آمدن از چاله آنچنان داشتهاتون تبدیل به داده میشه که من همینجور نگاه کنم و کیف کنم. یعنی شما داد میزنین، جیغ میزنین، من کیف میکنم. خب که میریم توی کلاس از 6 جهت میبینین حمله میکنن، دیگه نمیتونید داشتهاتون رو تبدیل به داده. این دقیقا همون مثالی که عرض کردم. مثلا خانم شما 100 متر در چند ثانیه میدوید؟ قهرمان جان 9.90، من در 60 ثانیه، 6 برابرش. من میخوام 40 ثانیه. کی تعریف کرد وسطش؟ بله؟ بله. من برای که سرعت ایشون هم چیز بشه یه حیوان وحشی رو میدازم پشتش، ببینید چه جوری میدوه. اون حیوان وحشی که داشته ما رو تبدیل به داده میکنه تو یه سطح پایینی مباحثه است، چون همقدای خودمون با هم مباحثه میکنن، اینا همقدن توی فشاری قرار میگیرن. ولی تدریس، کلاس، سوالهای پراکنده، آدمهای با خواستگاه‌های متفاوت که همه در یه لحظه جوابشون رو میخوان، این دیگه مثل این میشه که شما مجبوری، راهی نداری جز اینکه با یکی از اساتید حالا معروفه با هم یه خطبی بودیم تو راه برگشت، ایشون من گفتش که آیا تو شما حقوق رو کی فهمیدی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت کی حقوق رو متوجه شدیم. بعد فهمید که من سوال شما متوجه نمیشم. گفت من خودم وقتی هیئت علمی شدم حقوق رو فهمیدم، یعنی دکترامو دفاع کردم، کتاب مقاله نوشتم، هیئت علمی شدم، تازه فهمیدم حقوق رو نمیفهمم، فقط خوندم، نشستم حقوق رو خوندم. گفتم پس باز شما که فهمیدی. گفتم خدا رو شکر بس ما یه هم جزده تاریم. من اول دکتری فهمیدم که حقوق رو نفهمیدم. اول دکتری نشستم حقوق رو خوندم. یعنی خوندم. چجوری؟ هیچی دیگه. در حالی که میخوندم اگه حمله میکرد برادر صدام یا برادر آجارزاری پهلوی یا برادر کوبزرمار نمیفهمیدم. نشستم فکر کردم چه خبره؟ خب فوق لیسانس گرفتم، یه سری کلاس رفتم، طبیعتاً الان چیزی که ترم یک خوندم و میخونم یه جوره دیگری میفهمم. خب راهش اینه، اگر میخواین اون آدمی بشید که سب کنین 2000 نفری یکی یکی بگیرین همجوری کلاها رو بپرونید، راش تدریسه. یعنی تحت یه فشاری قرار بگیرین که هیچ در روی 5 دقیقه از کلاس گذشته، 1.5 ساعت مونده، این 60 نفرم مثل گرگ به من مثل بره دارن. خانم جاوین سوال چی میشه؟ خانم جاوین شبه چی میشه؟ خانم همین این. ما تو این شرایط تازه چی میشیم؟ شکوفا. همه شماها، همتون، من هر کدوم از شماها رو گفتم برو یه جایی، هفته بعد اومده جمله یک جمله است. استاد از رو ابرا چجوری بیام پایین؟ گفتم پایین نه یا همونجا باش. تازه میفهمه چه کیفی داره دست آدم ها رو گرفتن و اونها رو به یه مسیری آوردن. چقدر کیف داره چیزی که یاد گرفتم، چقدر زیاد، چقدر چیز بلدیم ما نمیدونستیم. فقط اینا باید چی بشه؟ مدون و ارائه. خب ختم نبوت، نه میرم حاشیه. ختم نبوت با رسیدن عقل به درجه ای از کمال به معنای توانایی برای دریافت قانون. 4 جور نگاه به عقل الان میشه گفت رایج‌تره. یعنی اگه بخوایم بگیم ده‌ها چیز اومده رفته، 4 تا نگاه مهمتر، شایع‌تر، مستمرتر رو عرض کنم. 1، نگاه سنت‌گرایان. اونایی که سنت‌گرا هستن عقل رو در شناخت عالم جز دارای یک تأثیر جزئی نمی‌دانند. سنت‌گراها معتقدن عقل در شناخت عالم فقط یه تأثیر جزئی داره. مبهم شد؟ خانم علت مبهم شد؟ برای شما مبهم شد؟ سوال می‌کنین؟ برای شما مبهم شد؟ آره. خب بگین بپرسین. حل شد؟ خب کی میگه مبهم شد؟ کجاست؟ دقت کنین. میگین نبوت ختم میشه اگه عقل به درجه ای از کمال برسه. تا اینجا معلوم؟ اصلا نگاه ها به این عقل چیه؟ بعضی معتقدن اصلا عقل به این کمال نمیرسه. پس اول ببینیم نگاه ها به عقل کدومه تا ببینیم نبوت با کدومی که از این نگاه ها میتونه ختم بشه. معلوم؟ متوجه میشین همه؟ اصلا اونا رو بذاریم کنار. کلیت عقل، عقل اصلا میتواند به کمالی برسد که نبوت به واسطه آن ختم بشود؟ انا سوال اینه، نگاه ها رو به عقل ببینی مثلا تو کدوم نگاه می شود فرضیه ختم نبوت را مطرح کرد. صورت مسئله معلوم؟ بله؟ نگاه اول نگاه سنتگرا هاست. آقا عقل یه تأثیر جزئی در شناخت عالم داره، تموم. اصلا بیش از این کشش نداره که ما بخوایم ختم نبوت رو بهش منتسب کنیم. هیچی. الفا ته اینجا که نمیشه. بله؟ با نگاه سنت گرایان عقل هیچ وقت عامل ختم نبوت نمیشه، چون اصلا کشش این میزان دریافت و این میزان تعالی رو نداره. این معلوم؟ نگاه دوم تجددگران. کی گفت تجددگرا؟ باریکالله. یه سنت رو گفتیم، نقطه مقابلش تجدده. تجددگراها به چی معتقدن؟ اونا معتقدن که آقا عقل، همین عقل جزئی انسان، همه کار است و هیچ راه غیر مادی ماورایی برای معرفت وجود نداره. وحی کلی چنده همین عقل کارا رو راستوریز میکنه. اینا اصلا به ختم نبوت که هیچی، اصلا به وحی معتقد نیستن که زمانی وحی قطع بشه که ختم نبوت اتفاق بیفته. پس حرف ما تو این بسترم نمی گنجه. معلومه؟ تجددگرا میگن عقل جزئی بشر همه کاره است، اصلا ما راهی جز عقل نداریم. حالا ما میخوایم با اینا بحث بکنیم که وحی به کمک عقل میاد، در یک جای عقل به کمال میرسه، وحی قطع میشه. میگه اصلا وحی کلیشنده. معلوم؟ هیچی. نظر سوم، امروز پست مدرنا خیلی تو دنیا صاحب جولونن، یعنی اونا بیشتر حرف میزنن، یعنی از نیمه دوم قرن 20 پست مدرنیسم، پسا مدرنیته و حرفای جدید. پست مدرنا سنتگرا نیستن، در این حال اعتقاداتی دارن. میگن عقل بشر درست کار نمیکنه. عقل بشر درست کار، یعنی عقل پاسخگو نیست، بشر باید به راه های دیگری بیاندیشه. ولی چون پست مدرنا بیشتر منکرن، بیشتر نفی کنندن تا ایجاد کننده، ما پست مدرنا نمیتونیم به نتیجه برسیم، یعنی بگیم در پست مدرنیسم ختم نبوت چه معنایی پیدا میکنه، چون پست مدرنا نظر نهایی و قطعی مثل سنتگرا و تجددگراها نمیدن، نه نسبیگرا، ولی در نهایت به نقطه‌ای رسیدن که از توش قطعیت در نمیاد. بذار امروز هر کی که مخالفه خودشو پست مدرن میدونه، من پست مدرنم، یعنی شما رو از شهر مدرن پست کردم، نه یعنی که پست مدرن یعنی چی راستی؟ خب چرا میگی وقتی نمیدونی معناشو؟ طرف گفت ما خودمونم کمونیسمی. عزیزم کمونیست یعنی میم اون اسم مکتبه. و چرا نمیدونی میگی یه چیزی رو؟ آدم میتونه وقتی چیزایی رو نمیدونه به زبان جاری نه، یه گزینه است، سکوت به کار نبردن گزینه است. چهارمین نگاه به عقل نگاه مختاره. مختار ثقفی نه، خودمون مختار. نگاه مختار اینه که عقل معتبره ولی ذو مراتبه. عقل معتبره ولی ذو مراتبه، یعنی دارای درجات مختلفه، مراتب متفاوت داره. خب این عقل معتبر ولی دارای درجات مختلف، در این درجات مختلف مثلا این درجه پایینه اینجا چیه، درجه بالاست اینجا چیه؟ خب دقت کنید به سوالم، میخوام جواب بدید. عقل ذو مراتب درجات داره، عقل از اینجا 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 اینجا، این نقطه مقابل چیه؟ یعنی عقل وقتی در اوجه اینجا چی قرار داره، اینجاست چی قرار داره، اینجا و اینجا که پایینه اینجا چی قرار داره؟ با دست مرتبه؟ نه، نه 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 چه؟ نه 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 چه گزاره ای اینجا هست؟ میشه؟ چقدر وحی؟ چه؟ عقلی که اینجاست کلن اینجا وحیه، اما عقلی که اینجاست اینجا چه وحیه است؟ خوب دقت کنین، عقلی که اینجاست اینجا چه وحیه در مقابلشه؟ سب کنین، عقلی که اینجاست چقدر وحی نیاز داره؟ سب کنین بقیه، خیلی؟ کم. عقلی که اینجاست خیلی وحی نیاز داره. دقت کنین، دقت. ما نظرمون چیه؟ عقل معتبر است ولی دارای مراتب است. هر مقدار درجه عقل پایین تر باشه نیازش به وحی بیشتره، هم وحی تشریعی هم وحی تبلیغی. بله؟ بله؟ عقل میاد بالا، وقتی به بالا میرسه هی نیازش به وحی کمتر میشه. تو این بالاترین نقطه که ختم نوبت اتفاق میفته نیاز او به وحی به کمترین حالت ممکن رسیده. دیگه میگه وحی تشریعی نمیخوام، وحی تبلیغی هم نمیخوام، ولی وحی به معنای ارتباط عالم بالا و پایین میخوام، بیشتر از این نیاز ندارم. میگیرین؟ ما به این نوع عقل قائلیم، لذا میگیم این عقل وقتی میاد بالا هی به ختم نوبت نزدیک میشه. عقل میاد بالا بالا بالا، اینجا وحی به حد عقل خودش میرسه، این وسط ختم نوبت روی میده. ختم نبوت با رسیدن عقل به این نوع از کمال، عقلی که در کنار وحی و رابطه‌اش رابطه مقابله، این زیاد میشه، کمتر به این نیاز داریم، این عقل رو ما قبول داریم. معلوم؟ خب بله. یه نه، پست مدرن میگن عقل بشر درست کار نمیکنه. لذا نمیتونیم دمد ختم نوبت با اونا گفتگو بکنیم. بگیم بالاخره با این عقل درست کار نمیکنه. میشه جای کار بشر واگذار کرد یا نمیشه؟ چون اونا نظر قطعی دمد عقل نمیدن. شما کسی رو سوالین؟ شما توانه درک و استنباط و استدلاله. بله. خب دقت. عقل ما هرچی میاد بالاتر و خودش وحیانی تر میشه، دیگه به وحی نیاز، خودش انگوه وحی رو میگیره. وقتی خودش داره اون راه رو میره، چه نیازه وحی بهش بگه برو؟ شما هم بگین. نداشتیم ما بعد پیغمبر وحی تبلیغی نیاز نداریم. خب دقت کنید، حالا الان سوال اینه، علاوه بر این که به کمال میرسه عقل، یک توانایی رو شما تو عقل جستجو میکنی، این عقلی که به کمال رسه رو چه ویژگی باید داشته باشه؟ باید برای دریافت قانون چی باشه؟ آماده باشه. خب آمادگی برای دریافت قانون یعنی چی؟ مراحل رو ببینید. وحی می آید، مرحله اول چیه؟ دریافت. خب معلومه دریافت. نه، دریافت چی میخواد؟ چی؟ آمادگی عقلی میخواد. نفس این که شما بتونی چیزی رو دریافت کنی، این یه آمادگی میخواد. ولی اصلا شایستگی نداری، صلاحیت نداری، قدرت نداری دریافت کنی. همین دریافته توان عقلی میخواد. خب دریافت کنی، بعد دریافت چه کنی؟ حفظش بکنیم. اول باید این که دریافت شده رو نگه داریم. چرا بگید حفظ بکنه؟ خب دریافت کردیم، هست دیگه. چون این چیزی که ما دریافت کردیم چه؟ یه ده نونشون و برنامهشون تو زدن اینه. پس اول باید اینو حفظ کرد. یک، تو حفظ خودت تحریف نکن. اینی که به دادنو قشنگ نگه دار. دو، نزار تحریف کنن. یعنی اینو دادن به من، یک نگهش میدارم، نه خودم بهش ناخنک میزنم، نمیذارم کس دیگه بزنه. پس قدم اول دریافته، قدم دوم حفظ. حفظ از این که خودم تحریفش نکنم. دو، گوشیمو دستم نگیرم برم بیرون یک کس دیگه به من زنگ بزنه و اونو تحریف کنه. و بعد که برمیگردم داخل کلاس، آنچنان مشغول توضیح اون محتوای تلفن به کناریم بشم که حواس اونم پرت بکنه. عقل ما به یه درجه ای رسید که وحیانی شده، کمتر به وحی نیاز داره، خودش اون چیزی که وحی میخواد بده رو داره تولید میکنه. این الان چون مولد شده، چجوری چه کار باید بکنه؟ یک، چیزی میدیم دریافت کن. عقل نداره دریافت نمیکنه، بهش میدیم میگه نمیخوام، اینقدر پرت. یک، دریافت کن. دو، حفظ کن. حفظ کردن دو تا لبه داره. یک، خودت سیخونک نزن. دو، نزار دیگران بزنن. این چجوری اتفاق افتاد؟ یک، دریافت. حفاظ قرا کتا، یه عده چششون به دولب مبارک پیامبره. تا حضرت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همینجور نگاه میکنن. حضرت تا میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و نگاه برهم و لا یزید الظالمین الا خسارا، قطع میشه. شروع میکنه قاری و ننزل من القرآن ما، میگه تا حفظ شه. قاری ها شروع میکنن برای بقیه خوندن، کاتبا مینویسن. این یعنی جامعه به یه عقلی رسیده که میفهمه باید دریافت کنه. والا پیغمبر چی شده؟ چی میگی؟ وحی مال چی است؟ جامعه به این بلوغ رسیده که از اون دو لب هر چی در میاد ان هو الا وحیون تو هوا، باید اونو. برای اینی که دشمن آورده پیغمبر میگن ما به احادیث پیغمبر نیاز، چون اگه اون حرفایی که از اون دولب مبارک اومده گفته بشه، جای خیلی ها تنگ خواهد شد. خب الان زمان دریافته، یعنی جامعه به میزانی از عقلانیت رسیده که میفهمه وقتی چیزی به نام وحی اومد باید دریافتش کرد. نباید گفت خب حالا، نه، باید تو هوا اینو گره. بله، سرجم من سوالم اینه، این جامعه است، من از اینجای چیزی رو میگم، یه نفر تو اون اتاق میخواد دریافت کنه، این جلویی ها که بهتر میشنون مطلب رو منتقل میکنن اگه خواب نباشن، یا این وسطی ها که مثلا حواسشون ظاهرن بیشتر جمعه، یا اونایی که کانون بباب شهر خون و قیام و فتنه قوم بدن، فتنهش دیگه چیه، یا مثلا اون بزرگوارن، من کاری به این ندارم، اون نفرات آخر اونا من کاری ندارم، این مطلبی که از اینجا وارد شد الان به اون اتاق منعکس و منتقل شد یا نشد؟ بله خیر، تمام. شما میگید این جامعه متشکل از چیه؟ من میگم ببین، من دنبال جنس جورم، این جنس جوره، تو این جمع من نمیدونم کی کاتبه، کی قاریه، کی حافظه، کی عامه، کی خاصه، کی اخصه، من اینو نمیدونم، من با نتیجه کار دارم، نتیجه اینه که از این جامعه این در اومده، یعنی در مقام دریافت که مرحله اوله، این جامعه به این نقطه رسیده که اگر چیزی بر پیغمبر نازل میشه ما باید اینو دریافت بکنیم، برای اینه که میگم همینم نیاز به کمال عقل داره که بفهمیم این آدم نخبه اگه چیزی بهش گفته میشه، این حرفای شطر شطور بین ماها نیست، باید اونا رو گرفت، اینا گوهره، این معلوم؟ این میشه، این معلوم، این اسمش مرحله چیه؟ دریافته. صبر کنید. دو، مرحله حفظ. چرا حفظ به عقلانیت نیاز داره؟ قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. شعرشون شدیم؟ این شعر رو برام امیرالمومنین هم یه آقایی نمیدونم کیه خونده، قدر زر زرگر، قدر گل بلبل، قدر قنبر را علی، ساقی ساقی ساقی. چرا؟ ها خونده بابا، اون صدای ناکوک فالشی که من خوندم. عرض کنم که این که جامعه میفهمه باید حفظ کنه، این یعنی عقلش به اینجا رسیده که اینی که دستت دادن یه گوهری، همینجور خب چی هست حالا این؟ این وحی، این کلام خداست، این نسخه هدایت بشره، نسخه نیست که، نسخه مگه دکتر نمی‌نویسه؟ اون نسخه نه، این یعنی برنامه هدایت بشر، برنامه که تلویزیون پخش میکنه. خدایا ما را از جمع خنکا و از شر خنکا محفوظ و مسئول. بله این شعر اموهای شما واقعا نمیدونه، یعنی اموهای شما چه ویژگی داشتن که چنین آخذهایی داشتن که تهش سب کنه، سب کنه. خب این مرحله حفظ، حفظ خود تحریف نکنیم، دیگران تحریف نکنن، باز لازمش عقله. خب بعد از حفظ با چی مواجهیم؟ فهم دریافت کردیم، حفظم کردیم، حالا ببینیم چی هستن؟ چی؟ فهم. این به شدت نیاز به عقل داره، چون اون دریافت و حفظ با یه فهم اجمالی، آقا چیز مهمیه باید گرفت و باید نگه داشت، اما خب چیز مهمیه چیه؟ چرا مهمه؟ چقدر مهمه؟ چجوری مهمه؟ محله سوم شد چی؟ فهمه. این که میگم جنس جامعه برای ختم نوبت باید جور باشه، یعنی این فهم. خب حالا فهمیدیم، بعد از فهم باید چیکار کنیم؟ ترویج و تبلیغ بکنیم، یعنی به دیگران هم بگیم میتونن بین کلاس با گوشی از کلاس خارج بشن، تو کلاس هم برمیگردن همچنان گوشی دستشون باشه. یک، دریافت. دو، حفظ. سه، چهار، ترویج و تبلیغ. چرا ترویج تبلیغ میکنی؟ چون عقلش کار میکنه که این امر مهم نباید فقط توسط من فهم بشه، این باید به تمام بشر ابلاغ بشه. میفهمین الان ختم نوبت یعنی چی؟ چرا تو اون جامعه ختم میشه؟ حالا شما که میگید این کجا تو بحثا به درد میخوره؟ این وقتی تو بحث به درد میخوره که افراد میان میگن که آره ما اگر که این جمهوری اسلامی مثلا این کارا رو میکرد ما به این جا میرسیدیم. اونجا شما بگید یه امر مهم برای که به سرانجام برسه بعد مراحل طی بکنه. اون چیزایی که قبلا به دادن رو دریافت کردی، حفظ کردی، فهم کردی، ترویج کردی که میگی چیزای جدید به من میده جمهوری اسلامی، بعد اون چیزایی که داد و دونستی که چیزای جدید طلب میکنی، به شرط اینکه تو تمرینات بحثتون اینا بارها تبدیل به داده شده باشه. نکته بعد، عصر خاتمیت عصر تطبیق اصول ثابت دین بر حوادث و نیازهای زمان از طریق اجتهاد. خب ما دقت کنید یعنی گوش کنید، دقت کنید. ما بعد از ختم نبوت و اتمام نبوت پیامبر در چه دوره‌ای به سر می‌بریم؟ حوادث و نیازهای زمان دائما دارن تغییر میکنن، نو به نو میشن و ما باید از اصول ثابت اسلامی برای پاسخ به این نیازهای جدید چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. سوال: سازوکار لازم برای تطبیق اصول کلی اسلام بر حوادث و نیازهای جدید چیست؟ اجتهاد. حواسا خوب با من. ببینی یه سوال، زمان پیغمبر یه بار دین رو اجرا کرده، نه؟ دقت کنین خوب به حرفم. پیغمبر اجرا کرد، امیرالمومنین هم 4 سال و 9 ماه حکومتش اجرا کرده، درسته؟ خب دقت، این اصول ثابت یک بار توسط پیغمبر و امیرالمومنین در صحنه عمل چی شدن؟ پیاده سازی شدن، سنت تولید شده، درسته؟ همین فهمین؟ ما چرا دوباره اجتهاد میکنیم؟ همون سنت رو برداریم بریم تو جامعه؟ بهتر نی؟ این نگاه که طرفدارانی داره دیگه، اخباریون و نئو اخباریون همین حرفا رو میزنن که انشالله جلسه آخر خدمتشون هستیم. اینا میگن آقا این مطلب اومده پیاده هم شده، ما همون رو برمیداریم چه میکنیم؟ در جامعه اجرا میکنیم. ماهی پیغمبر چه شکلی بوده؟ امیرالمومنین چه جوری لباس می‌پوشیده؟ امام صادق رو کفن بچه‌ش چی نوشته؟ نگاه درست اینه. اون چیزی که به عنوان سنت ما از پیغمبر و امیرالمومنین می‌گیریم، دقت، یک مصداق عینی شدن اصول ثابت در بستر اجتماع است، نه چیزی بیشتر از این. سنت پیامبر و امیرالمؤمنین در زمان خودشون یک مصداق تطبیق اصول ثابت بر نیازهای زمان است. ما به عنوان الگو بهش نگاه میکنیم، اما این که همونو برداریم عیناً الان اجرا بکنیم یعنی عقلمون خرابه. نیازهای زمان پیغمبر، نیازهای مردم، نیازهای امروز بوده؟ چه ربط داره اصلا؟ هزاران هزار تغییر کرده. آقا پس اون سنت پیغمبر به چه دردی میخوره؟ حواسا با من. من نگاه میکنم این پیغمبر امیرالمومنین تو چند سالی که پیغمبر تو مدینه بوده و امیرالمومنین تو کوفه، اینا چجوری از اون اصول ثابت نیازهای زمانشون رو پاسخ میدادن؟ من روش رو از اونا، ولی به اون مصداقه کاری، اون مثلا مال اون زمان بوده. میرسونم عرضمو؟ اون سنت یک نمونه است، یه الگوه، یه روشه، بیش از این کاربرد نداره. میفهمین؟ اینجا این پاسخ برای اخباریونه. بله؟ میگم سنتی که ما تحت عنوان عملکرد پیامبر و امیرالمومنین ازش یاد میکنیم، یعنی اون دو بزرگوار یه سنتی دارن، یه دوره جامعه رو اداره کردن، ما اون سنت رو مصداق تطبیق اصول ثابت اسلامی بر نمونه های عینی یک زمان میدانیم، نه بیشتر نه کمتر. ولی چون اونی که این تطبیق انجام داده معصوم بوده، ما از روش او چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم، الگو میگیریم، اما اون مصداقی که پیاده کرده رو تو جامعه عیناً تکرار نمیکنیم. میفهمین؟ نکته بعد، وجود سازوکار پویایی و تغییر در خود اسلام نه خارج آن. این اصول ثابت اینجا، بله؟ اصول ثابت اسلامی 1400 سال پیش گفته شدن، الی یوم القیامه هم همینان. تغییر دو اصول ثابت اینجا. ما دائما با چی مواجهیم؟ با نیازهای نوظهور، مقتضیات زمان، سالهای جدید، شبهات نو به نو. ما برای این که از این اصول ثابت برای این نیازها و سالها پاسخ در بیاریم از چی استفاده میکنیم؟ خب کی گفت از خود اسلام؟ این احتراز از چیه؟ از خود اسلام استفاده میکنیم؟ یعنی دارید میگید از چی استفاده نمیکنیم؟ نه، اونا مثال بگید. کی مثال بگید؟ نه 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 بگید. نه 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 رفتین حقیق خارجیه. بگید. نه نه همه دارین وارد مساد. ما برای تطبیق اصول ثابت اسلام بر مصادیق و نیازها و سوالات و شبهات امروزی از چیزی خارج اسلام استفاده، این سازوکار پویایی و پاسخ‌دهی در خود اسلام هست. در خود اسلام هست یعنی چی؟ یعنی از غیر اسلام استفاده نمی کنیم. یعنی چی کار نمی کنیم؟ مثال بگید. رفت این تضاهم اصلا این نیست. بگید. نه نه بگین شما وسط. آره مثال بزنید که از این خارج شدیم. نه رفتیم سراغ قواعد حاکمه. بگین. مثال، مثالی که از بیرونش استفاده کردیم. مثال. آره نه مثال ذهنی، عینی دیگه، بیرونی. نه خب خب چه فتوایی میدیم؟ خب حالا اگر میخواستیم از چارچوب اسلام خارج بشیم چه اتفاقی میافتاد؟ تو همین مثالی که زدین چی میشه؟ نه خرابش کردیم. شما بگین. آره. مثال بزنید که ما از این چارچوب خارج شدیم و بد شده. مثلا از قوانین اقتصاد غربی رو استفاده بکنیم اما احکام اسلامی رو بخوایم تطبیق بدیم. باریکالله. مثال سب کنید کنارشون. خب کسایی که شما بگید.
اگه بخوام همون رو ویدیو ایکس رو جدیدش بکنیم بعد مثلا بانک‌های ما الان دارن از چارسان خارجن؟ نه، الان بانک‌های ما دارن بابت وام بهره می‌گیرن خارجن از چارچوب اسلام؟ بهره زیاد یعنی چه؟ ببینید، بذارین مثالی که ایشون زدن من کامل کنم بعد فرمایش شما رو. خوب دقت کنید. نه، اون مثال اولیتون خوب بود، درستش می‌کنم. ببینید، اسلام یه چارچوبی می‌ذاره. ما میگن امروز یه عده میان میگن ما دوست داریم ناخن بکاریم، نمازم بخونیم. ما میگیم ببینید الان عرف دیگه ناخن کاشتن و ایراد نمیگیرن، بذاریم نماز بخونه چیه؟ بهتره. باش، ناخن بکاره، در حالی که وضو منعقد نمیشه، غسل کامل نمیشه، بیا تو مسجد نماز بخونه. بعدش چی میشه؟ الان عرف میگن دیگه آرایش مثل قدیم دیگه، والا یکم رژو، یکم خط چشم و یکم ریمل و یکم سایه چشم و یکم تتو و یک دیگه عرف چی میگن؟ یعنی چیزی موند که عرف بگن؟ اگر برای پویایی از این چارچوب دین خارج شدی، دیگه چیزی به نام ترمز وجود نداره. عرف تا کجا ما رو پیش میبره؟ آقا خود اسلام گفته عرف مهمه. کجا گفته؟ اسلام خودش یه جاهای محدودی به عرف اشاره کرده، گفته اینجا با نظر عرف بپرس. این لباس که من پوشتم جلب توجه میکنه، شما میگین آره پس این لباس شهرته، پس ملاک تشخیص لباس شهرت چیه؟ اینجا گفته عرف. اما گفته تو احکام اسلامی هم ببینید عرف چی میگه. اگر تمام جامعه ما همه کشف حجاب کنه، حد حجاب 1 میلی‌متر جابجا. آه شما که میبینی همه جامعه بی حجاب شدن دیگه، بپذیر من سرم بره میگم حد حجاب گردی صورت دست از ما، چون اسلام اینو گفته. شما نباید تو پویایی از خود اسلام خارج چی، یعنی همه زنها باید مثل حضرت زهرا لباس بپوشن. صدا تو کلوف نکن، با هر لباسی که جلب توجه نکنه حد حجاب چی میشه؟ یاد از گونی گرفته تا فایبر گلاس تا نمیدونم ورق آلومینیوم، هر کی هر چی میخواد بپوشه بپوشه، ولی حد حجاب رعایت بشه و مقصده یعنی جلب توجه اتفاق. اگر بتونن ما رو 1 میلی‌متر از چارچوب اسلام ببرن بیرون، این همینجوری میره که میره که میره که میره. اینه که یه وقتی آقا میگفتن ما نمیتونیم هر روزی به خاطر کنوانسیون های بنالی یه تیکه از گوشه دین رو چی؟ بتراشیم. این دیدی یه چیز گذاشتن پیش شما یه کیکی، گفتن که مثلا نخوریم، نگاه میکنی بینید گرده گرده، بینید یکم گوشش مثلا کجه، بگین خب اون تیکه که کجه رو میبرن میخورم که کیک گرد بشه، اون تیکه رو میخوریم. بعد میبینید زیاد بردین یکم شیب پیدا کرد، بگین باشه از دور تا دور شکم کم بکنم که کاملا گرد بشه، یه رو بعد تمام اینجا کیکیه و اون ظرف خالیه. این بچه های کوچولو دیدی؟ ما گرد بچه های کوچولو دیدی این چیزی رو میخوان بخورن چجوری برای خودشون توجیه درست میکنن؟ نه، الان بچه های فامیل که میان 3 نفرن، اینا 11 تا دعوا میشه، من 2 تاشو بخورم که بشه 9 تا، هر کدوم 3 تا باشه، 2 تا میخوریم میشه 9 تا. میگه نه نفری 3 تا زیر دندوناشون خراب میشه، 3 تا دیگه بخورم که 6 تا باشه، که نفر 2 تا باشه. بعد میگه آخ خودم رو حساب نکردم، با خودم میشن 4 تا، 2 تا دیگه شو بخورم نفری یکی برسه. خب یکیش مال خودم، مال من نمیخوام، میخوام زودتر سهم خودم رو بخورم. 2 دقیقه بعد پوستای شکلات پخشه و ایشون باز گرد شده از بس شکلات خورده. اگر ما برای تطبیق اصول اسلام با نیازهای زمان 1 میلی‌متر از چارچوب خود دین که پویا هست بریم بیرون، از اسلام چیزی باقی؟ 11 وظیفه علما. اگر ما در تطبیق اصول ثابت دین بر مقتضیات زمان، اگر ما در تطبیق اصول ثابت دین بر مقتضیات زمان 1 میلی‌متر 1 میلی‌متر از چارچوب دین خارج بشیم، از اسلام چیزی باقی نمیمونه. ببینید میگن عرف میگه، عرف میگه تا کجا ما حرف عرف رو بپذیریم؟ ها؟ بله؟ اصلا ما نیازی از عرف بپرسیم. اسلام نظر خودشو گفته. عرف باید بر اساس این عمل کنه. یه جاهایی اسلام میگه از عرف نظر بپرسید. میپرسید. تمام. بله. آقا عرف نظرش در مورد حج چیه؟ بله؟ کی گفته عرف در مورد؟ نظر عرف در مورد زکات چیه؟ مثلا اگه سلام نمیدونن عرف کی به عرف گفت؟ حرف بزن اصلا. 11 هم. کی من گفتم شما بفرمایید. چی شد؟ اگر به نام مشارکت مردم سراغ دموکراسی بریم گیر میکنیم. نپرسین سوال چون بقیه هم دستاشون بالا سر کنیم بس تمام بشه. 11. وظیفه علما چیه؟ ما ابداع داریم در دین؟ نه. خانم ردیف آخر ما ابداع داریم؟ الان میگم حفظ این بازو میگم ما که حرف نمیزدیم که ما سخن میگفتیم. ایشون پرسیدیم. این هم بهانه خوبیه. استاد خانم وقتی من خدمتتون باشم استاد یه جایی پایتخت 4 نقی برستو گفت از مرگ میترسی؟ گفت از مرگ نمیترسم، از مردن میحراسم. دوستی داشتیم ما همیشه اینجور اتیکش این گفت وقت تنگ است و فرصت بسیار. ما آقا نفهمیدیم این براخره چون ساقی ها متفاوتن دیگه چیزی میدن قاطی قاطی، ولی این سقایت دائمی داشت چون تمام ساله که من اجرافتن یک کافی بود نگر نباشید وقت تنگ است و فرصت بسیار. چرا آخه میگیش؟ بازم شما عرضم که وظیفه علما ابداع نیست، کشفه. خب نتیجه چی میشه؟ باز حواسا با من. این چارچوب دین، این چارچوب دین، فقها وقتی به یه مسئله میرسن، مجتهدین میرسن، تو چارچوب دین نگاه میکنن، پاسخ رو کشف میکنند. یعنی پاسخ هست، اونا پیداش میکنن. ابداع نمی، ابداع یعنی چی؟ تولید بکنن. یعنی این چارچوب دینه، مجتهد اینجوری میکنه، چارچوب دین اونه. خیلی خوب، سوال چیه؟ من خودم پاسخی ابداع میکنم. چرا میکنی؟ ابداع نداریم ما. علما نگاه، این چارچوب معلومه، این توسعه پیدا، یکم اون بر دین رو بکش بزرگتر شه. دین همین چارچوبه که میبینی، این شرقشه، این غربشه، این جنوبه، اینم شماله، قشنگ چارچوبش معلومه. من مجتهد، من فقیه با مسئله مواجه میشم، میام داخل دین نگاه میکنم، کشف میکنم میدم، کشف میکنم میدم، نه بیشتر. ابداع اتفاق نمیفته. ابداع یعنی تولید کردن. من از خودم در میارم. خب چیزی نداری. من فقیه جز گشتن در چارچوب دین و پیدا کردن پاسخ متناظر با سوال کار دیگری انجام نمیدم. آقا اومدن یه معامله ای مثلا کردن. میگم معامله چیه؟ میگم مثلا برای اینا مثلا بازاریابی کردم، بعد 5 نفر معرفی کردم، همین کارهای هرمی گلد کویست. من نگاه میکنم آیه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال به باطل حرامه. تمام. من نمیتونم بگم صبر کنین، جالبه ها، مثلا چند نفر میون کار میکنن، بعد آدم پول اونا رو میگیره، بعد باز 5 نفر دیگه اونا پیدا میکنن. انگیزه دهیه به نظرم، جالبه، قشنگه، زیباست. چه کاری هست؟ منم خوشحال. یه نوع معامله باطل که بدون کار داره اکل مال اتفاق میفته. تو الان میگی به نظرم زیباست، مگه تو معلم هنری؟ تو مجتهدی. تو دین نگاه کن نسبت به این موضوع چه قاعده ای حاکمه، اونو ابراز کن. فقها کشف میکنن، دین توسعه پیدا نمیکنه. اینا از تو دین کشف میکنن، اعلام میکنن. و آخرین نکته، وظیفه علما چیه؟ تطبیق مسائل با اصول، نه ابداع اصول. خب صبر کنین، قبل از اینکه بگین 12 همون 11 من توضیح میدم، احتمال بدید که این به ذهن منم رسیده باشه. نه نه، مگه شما اهل تفکر و تعقل اینا هستی؟ تو میگی همون 11 5 ثانیه صبر کنین. خب خدایا چقدر مونده تا 5 و 20 دقیقه؟ آخ چون 5 دقیقه تمام میشه. اصلا که تا تیر چقدر مونده؟ کی گریه میکنه؟ من پیوند خدایی گفتن که شما از بانو میترسین؟ گفت من مثل قناری مثلا. گفت حالا میگم من بله، ولی مرد باید خود نگهدار باشه، هیچ وقت ابراز نکنه. این همه سوالا من بله سطح پنج هم داری، این دورای ما پنج سطحه، یعنی تا تیر سال بعد ادامه پیدا میکنه. قطعا این اتفاق نمیفته، این دیگه منم نداره حتما. بریم جلوتر، بعد از اونم نمیشه، نریم جلوتر. آره هرچی بیشتر بپرسیم من لج با سرم. آره ببینین علما چی کار میکنن، دقت. گفتیم عالم به این چارچوب چیزی اضافه نمیکنه، به خود چارچوب اون که هیچ، به اصول چارچوب هم چیزی اضافه نمیکنه. اصولی که به واسطه اونها ما از این چارچوب استنباط و کشف میکنیم و پاسخ سوالاتو میدیم، اون اصول هم توسط علما ابداع نمیشه. از کجا در میاد؟ از همون دین. یعنی من نگاه میکنم در فرمایشات خداوند چه قواعدی هست؟ عقل مال به باطل یه اصله، یه قاعده است. از اون وقت پیامبر که معصوم بوده چیکار می‌کرده؟ چی می‌گفته؟ چون اطیع الله و اطیع الرسول. اهل بیت چیکار می‌کردن؟ اصول ما از حرف‌های اونها، از روش اونها، از استنباط اونها، از نحوه عمل اونها در میاد. من به عنوان فقیه نمیام اصول رو ابداع کنم. اصول توسط خدا و پیامبر و امام گفته شدن. من باید ببینم چه مسئله‌ای توسط چه اصلی از چه پایه‌ای پاسخش در میاد. مسئله شناسی، از شناسی و منبع شناسی. من از این منبع به وسیله این اصل جواب این سوال رو در میارم و میدم. تنها کار من اینه که در این چارچوب با این اصول سوالا رو جواب بدم. ولذا این که یه مجتهدی بگه من منبع رو یا اصل رو خودم ابداع میکنم، به نظرم لذا یکی از آقایین مرجع خدا رحمتش کنه اواخر عمرش اینجوری میکرد، میگفت بر اساس مبانی حقوق بشر جواب فلان سوال این میشه. جدی؟ یعنی علاوه بر قرآن و سنت و عقل و اجماع، حقوق بشر هم شد جزء منابع استنباط. چشم دارم روشن دیگه چی؟ اگه چهار روز دیگه احساس کردیم که حقوق بشر برخورد با همجنس بازاران بر نمیتابه، ما باید بگیم همجنس بازی اسلامی هم داریم، فقط اگه ممکنه با وضوع باشه یا بسم الله بگیم. علما تطبیق میدن ابداع، چون تا اذان 26 8 دقیقه مونده دیگه نمیتونیم نماز بخونیم، منم اذان باید جایی باشم ان شاء الله، داروی شما هستم جهت برسان همه حاجات، تعجیل در فرج آقامون، هدیه پیشگاه پیامبر عزیزمون، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.